دوازده مهر 94 عقائد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون نبوت بود. در نبوت رسیدیم به نبوت خاصه. در نبوت خاصه یه نقدی داشتیم بر مسیحیت. اون رو دفترش رو می‌بندیم و شروع می‌کنیم اثبات نبوت پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم. اگر یادتون باشد در داستان نبوت چند چیز رو باید ما بتوانیم ثابت کنیم. مطلب اول این که اصلا شخصیتی به نام اون پیامبر وجود خارجی داشته است، یعنی اصلا وجود او توهم نباشد. خب پر واضح است که شخصیتی به نام محمد ابن عبدالله از قبیله و طایفه قریش که در شهر مکه به دنیا آمده است و در 63 سالگی در مدینه از دنیا رفته است، تاریخ وجود چنین شخصیتی را به خوبی برای ما گواهی می‌دهد. همه چیز پیامبر موجود است. محل ولادت او در شهر مکه موجود است. خانه ای که در او زندگی می کرده است با خدیجه متاسفانه توسط وهابیت تخریب شده است. قبر پدر او در مدینه تا قبل از توسعه مسجد النبی موجود بوده و وهابیت در توسعه اون رو تخریب کرده است. قبر خود او در کنار مسجدش قبه و بارگاه و ذریحی دارد و موجود است. از اینجا شما می فهمید که وهابیت که یک فرقه انحرافی است چرا خیلی مصر است بر تخریب قبور و از بین بردن آثار، خود همه اثرها رو از بین ببرد. می دونید چرا؟ به خاطر اینکه آثار وقتی از بین رفت اون شخصیت اصلا محل تردید قرار میگیرد، یعنی اون شخصیت رو شک درش میکنن اصلا چنین کسی بوده یا قصه افسانه هست. توجه میکنیم وقتی آثارش از بین رفت اون جاهایی که متعلق به اوست از بین رفت، وجودش محل تردید میشه و وهابیت عملا دارد این کار رو میکند. حالا میخواد بداند یا نداند، عملا دارد آثار پیامبر و خاندان او و آثار مسلمین را از بین میبرد و از بین بردن آثار یعنی کار یه وقت به جایی میرسد، نرسیده نسبت به پیامبر ما، لکن ممکن است یه وقت قرنهای آینده کار به جایی برسد که اصل وجود شخصیتی به نام پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم مورد تردید قرار بگیرد، مورد شک قرار بگیرد. همون گونه ای که در میان مسیحیان و غرب الان یه تعداد جوان اصلا در وجود شخصیتی به نام عیسی تشکیک میکنند. میگن آیا اصلا عیسی وجود داشته؟ 2000 سال پیش آیا واقعا عیسی بوده است یا عیسی شخصیت خیالی است؟ مثل فرض بفرمایید رستم و اسفندیار ما تو شاهنامه است که رستم یلی بود در سیستان، منش کردمش رستم دستان. حال آیا اینجوری است؟ یعنی ما شخصیتی به نام عیسی نداشته ایم؟ یا همون گونه که به شما گفتم اصلا شخصیتی به نام زرتشت محل چیه؟ شکی. آیا اصلا یه شخصیتی به نام زرتشت وجود داشته است یا نه؟ محل تردیده. چرا؟ چون آثاری ازش نمانده است. توجه میکنیم؟ لذا این خودش یه مسئله است. آیا اون کسی که ما پیامبری او رو میخوام ثابت کنیم آیا اصلا وجود واقعی داشته؟ اصلا همچی کسی بوده؟ یا توهمه؟ یا خیاله؟ یا افسانه است؟ توجه میکنیم؟ و لذا این نکته اوله. شما باید ثابت کنید که بله یک چنین شخصیتی وجود داشته است در تاریخ 1000 و اندی سال پیش، 2000 سال پیش، 5000 سال پیش. هر پیامبری رو که بخواهید نبوتش رو اثبات کنید باید بتوانید وجود شخصیت او رو ثابت کنید. و خب ما از این جنبه فعلا اشکالی نداریم، اما با این تخریب‌هایی و از بین بردن آثاری که توسط وهابیت دارد به عنوان شرک انجام می شود، شاید در آینده مسلمان ها گرفتار مشکل بشن از این حیث. یعنی اینا عملا دارن آب به آسیاب دشمن اسلام می ریزند. خب پس نکته اول، بحث اول رو همینجا تمام می کنیم. آیا در تاریخ شخصیتی به نام محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم وجود داشته است؟ تاریخ گواهی می‌دهد وجود او را؟ میگیم بله، به خوبی گواهی می‌دهد. تمام آثارش، تمام حرکاتش، تمام سکناتش، حتی بعضی از لوازم شخصی او تا حالا موجوده. عبای پیغمبر، عصای پیغمبر، تار مو از پیغمبر، تا جمله حتی بعضی از آثارش تا الان بین مسلمین موجوده و در موزه ها نگهداری میشه. نامه هایی که نوشته هست به سران دنیا، نامه ها موجوده، مهرش، آثار مهر او در نامه ها موجوده. تمام اینا به دقت ضبط شده است. پس تاریخ گواهی میدهد که چنین شخصیتی بوده است. این مطلب اول. مطلب دوم، چنین شخصیتی که بوده است آیا خودش دعوی نبوت کرده است؟ یعنی آیا شخصیتی به نام محمد ابن عبدالله 15 قرن پیش در سرزمین حجاز ادعای نبوت کرده است؟ این ادعا باید ثابت بشه تا بعد اصلا مورد بررسی قرار بگیرد، ببینیم آیا این ادعا به اثبات میرسد یا ادعا به اثبات نمیرسد. بله، او ادعای نبوت کرده است. توجه میکنید؟ یعنی وقتی که ما زندگی پیامبر رو بررسی میکنیم خیلی واضحه که این شخصیت در اون موقع در شهر مکه ادعای نبوت کرده و به خاطر همین ادعای نبوت از طرف قوم و قبیله خودش به سختی مورد چه قرار گرفته؟ اذیت و آزار قرار گرفته. او رو بسیار آزار داده اند. اطرافیان او، کسانی که به او ایمان آورده اند، مورد اذیت و آزار قرار گرفته اند. 3 سال اونا در شعب ابی طالب، بنی هاشم به شعب ابی طالب رفته اند. جنگ های مختلفی را در بفرمایید شبه جزیره حجاز به واسطه ادعای نبوت او برقرار شده است. خودش در حدود 16 جنگ را شخص پیامبر شرکت کرده، تو تاریخ ثبت شده. لکن جنگ هایی که در زمان او حالا یا نیرو فرستاده یا فرمانده تعیین کرده شاید حدود 70 جنگ است. توجه میکنید؟ ادعای او در سن 40 سالگی طرح شده است. بعد از این که از غار حرا سرازیر شد در سن 40 سالگی و پایین آمد، ادعای خودش رو با همسر خودش طرح کرد و وقتی داشت به همسرش میگفت من پیامبر خدا هستم، جوانی نوجوانی که در خانه او زیست میکرد وقتی این ادعا رو شنید، اول کسی که به او ایمان آورد اون نوجوان بود در سن حدود 10 سالگی و او امیرالمومنینه. و بعدم همسرش ایمان آورد، خدیجه بنت خویلد، و همین جور کم کم دیگران هم ایمان آوردن و اون قضایا واقع شد که می‌دانیم. پس بنابراین این مطلب هم جای تردیدی نیست که او دعوی نبوت داشته است. او ادعا کرده است من پیامبر خدا هستم. ادعا کرده است که وحی به من نازل می شد. ادعا کرده است شریعت دارم، قانون دارم، فقه دارم، کتاب آسمانی دارم، معجزه دارم. توجه می کنیم؟ اول باید ادعا ثابت بشه تا بعد ادعا مورد رسیدگی قرار بگیرد. آیا دعوی پیامبر خاتم ثابت می شود؟ بله ثابت می شود. تمام دنیا می دونند و به حد تواترم رسیده است که یه شخصیتی آمده است و ادعای نبوت کرده و الان دینی که او عرضه داشته است الان دومین دینی است که از حیث تعداد روی این کره خاکی مؤمن دارد، یعنی اولین به حسب آمار، اولین آیین الهی مسیحیان هستند از حیث تعداد، کثرت جمعیت. حالا با همه فرقشون، با تمام فرقشون، اولین آیین الهی مسیحیانند و پس از مسیحیان دومین آیین الهی که رهرو دارد و مورد پذیرش قرار گرفته است مسلمین هستند. 1 میلیارد و بله بیش از 1.5 میلیارد از جمعیت دنیا را مسلمین تشکیل می دهند. پس بنابراین همه می دانند که او دعوی نبوت. پس این ادعام به تواتر ثابته، هم شخصیتش در تاریخ ثابته که یه شخصیت مجهول و افسانه‌ای نیست، یه شخصیت حقیقی است، وجود داشته است، و هم بفرمایید که این شخصیت که وجود داشته است چیه؟ او ادعای نبوت او هم به تواتر ثابته. همه می دانند که این شخصیت دعوی نبوت کرده است و نزدیک 2 میلیارد نفر هم فعلا از او پیروی می کنند. این تا حالا دو مطلبش به اجمال برگزار کردیم و فارغ شدیم. مطلب سوم این است که ببینیم آیا این شخصیت دارای صلاحیت نبوت هست یا نه. شما میدونید پیامبران باید پاکترین افراد مردم باشه، دعوت به نفس نداشته باشه، در طول زندگیشون هیچ گونه نقطه سیاه و تیره‌ای نداشته باشه، به اونها دزدی، سرقت، خیانت بفرمایید که هیچ چیزی نسبت داده نشود. یعنی اونها میبایست پاک 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 باشند. توجه میکنید یه پیامبر وقتی صلاحیت ادعای نبوت او مورد رسیدگی قرار میگیرد که دروغ و دروغگویی تو تاریخچه حیات او اصلا سابقه نداشته باشه، دزدی و سرقت و خیانت تو زندگی او معنا نداشته باشه، تعرض به اشخاص، نوامیس مردم اصلا وجود نداشته باشه. باید تاریخچه حیات او رو که بررسی میکنیم، این تاریخچه پر از رحمت و نعمت و برکت و سفیدی، هیچ نامه عمل او خطایی درش نباشد، قبل نبوت و بعد نبوت هر دو. اون وقت وقتی کسی چنین بود او صلاحیت پیامبری دارد، یعنی صلاحیت شخصی پیامبر بودن رو داراست. حالا بعد باید نبوتش رو ثابت کنیم. الان امرو بحث ما در اینه، آیا پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم شخصیتی است که صلاحیت پیامبری رو دارد یا نه؟ به خاطر اینکه ما تحصیل کنیم به دست بیاریم که او صلاحیت نبوت رو دارد، باید زندگی او رو به اجمال، نه تاریخ حیات پیغمبر رو میخوام بگیم، نه همه ابعاد وجودی او رو میخوام بحث بکنیم، لکن به اجمال باید یه نیم نگاهی گذرا سریع بندازیم به زندگی پیغمبر، به خلق پیامبر، به رفتار پیامبر، ببینیم آیا این خلق و رفتار و کردار و اعمال، آیا حیات پیامبر با دقت گذرا سریع اما با دقت، ببینیم میشد یه نقطه سیاه توش پیدا کرد؟ میتوانید آیا یه عیب به او بگیرید؟ اگر توانستید یک عیب به او بگیرید، یه نقطه سیاه تو زندگیش پیدا کنید، او دیگه صلاحیت نبوت ندارد، باید بگذاریدش کنید. اما اگر نتوانستید هیچ نقطه سیاهی در زندگیش پیدا کنید، چرا؟ او صلاحیت نبوت دارد. خب ما وقتی تاریخچه پیامبر رو بررسی میکنیم، ببینیم یه خشکسالی چند ساله شهر مکه رو فرا گرفته بود، است به اینی که نطفه پیامبر منعقد میشود در رحم مادرش، خشکسالی از بین می رود. حالا شما می خواهید این رو از بین رفتن اون خشکسالی و برکت وجود او بگیرید که نطفش تو دنیا منعقد شد. عبدالمطلب جدش در هجر اسماعیل خواب بوده، خواب میبیند، پریشان میشد، خوابش رو برای یکی از کهنه قریش تعریف میکند. کاهن قریشی میبینه خیلی ناراحته عبدالمطلب، از او میپرسد این همه ناراحتی برای چیست؟ جواب میده خواب دیدم از پشت کمر من یه درختی بیرون آمده است. این درخت به طرف آسمان سر کشیده، شاخه های این درخت شرق و غرب عالم رو فرا گرفته است و از او نور میتابد، نوری چند برابر نور خورشید. شاخه هاش روز به روز گسترده تر میشد. یک عده ای از قریشیان میخواهند این درخت را قطع کنند، اما جوانی زیبا از این درخت حمایت می کند و نمی گذارد که قریشیان اون رو قطع کنند. این خوابیست که جد پیغمبر عبدالمطلب تو هجر اسماعیل می بیند و بعد جواب کاهن چیه؟ کاهن قریشی میگد که عبدالمطلب، اگه مطلب چنین است که تو میگویی، از نسل تو پیامبری مبعوث خواهد شد. آمنه دختر وهب، همسر عبدالله، مادر رسول خدا، میگد وقتی به فرزندم باردار شدم، سروشی رو در گوشم شنیدم که به من میگفت تو به پیشوای بشر باردار شده ای. و به من میگفت وقتی فرزندت به دنیا آمد به فرزندت بگو این جملات رو، بگو هر وقت فرزند رو زایمان کردی، خدایا این نوزاد یگانه را در پناه تو قرار میدهم، از شر دشمنان او رو محفوظ بدار. و میگه به من اون سروش غیبی گفته است نامش رو بگذارم محمد صلی الله علیه و آله و سلم. ولادت او تو آمولفیله. آمولفیل دیگه داستانش معروفه. در 17 ربیع الاول آمولفیل ولادت او واقع شده و از باب اتفاق برابر است با 17 دی ماه ما عجم ها ایرانی ها، 17 ربیع مصادف بوده است با 17 دی و 42 سال از سلطنت انوشیروان پادشاه ایران می گذرد که ولادت پیامبر واقع شده. بنابراین به طور دقیق باید ولادت پیغمبر سال 573 میلادی باشد، چون انوشیروان پادشاه ایران سال 531 میلادی به تخت نشست. وقتی 42 سال بعد او رو اضافه کنید میشه 573 میلادی که ولادت پیغمبر ما واقع شد. مادر او بانویست به نام آمنه دختر وهب. پدرش عبدالله فرزند عبدالمطلب، پدر او فرزند خودش رو ندیده است. بعد از ازدواج یک سفر تجارتی به مدینه دارد و در مدینه بیمار می شد و همونجا در مدینه از دنیا می رود و بنابر نقلی در خود مدینه دفن شده است. این پدر. پس یعنی این پیامبر خاتم اصلا پدر ندیده است. قبل ولادت پدرش از دنیا رفته است. به دنیا که آمد عبدالمطلب جدش، پدر پدرش، فرزند جوان ناکام خودش رو در آغوش گرفت، او رو به درون کعبه برد و شکر الهی به جا آورد از ولادت این فرزند. هفتمین روز ولادتش گوسفندی رو عقیقه کرد و اقوام خودش رو دعوت کرد و به خاطر ولادت او به اونها گوسفند رو اطعام کرد. تنها کسی که بله حاضر بود در ولادت او آمنه فرستاد دنبال جاری خودش، دنبال فاطمه بنت اسد. فاطمه بنت اسد در زایمان آمنه شرکت داشت. رسم زنان قریش این بود که قابله از خارج نمی آوردن، خودشون حاضر می شدن بر سر زایمان زنان خودشون. از کسانی که حاضر بود فاطمه بنت اسد جاری چه بفرمایید آمنه بنت وهب است، همسر ابو طالب. او حاضر بود. فاطمه بنت اسد خبر آورد برای ابو طالب که همسر برادر مرحومت فارق شد و فرزند پسری رو به دنیا آورد و او نور خاصی دارد. ابو طالب که ارتباطی با عالم ملکوت و غیب دارد به فاطمه بنت اسد گفت خانم، شما هم در آینده 30 سال دیگر نسخه دوم این فرزند رو به دنیا میاری. نسخه دوم که 30 سال بعد فاطمه بنت اسد چه کسی رو به دنیا آورد؟ امیرالمومنین علیه السلام. دانشمند یهودی به شما گفتیم فردای ولادت پیغمبر آمد تو شهر مکه، گفت قریشیان بین شما کسی به دنیا آمده است؟ گفتن ما خبر نداریم. گفتن بپرسید. پرسیدن. گفتن بله، دیشب یعنی صبحگاه فاطمه آمنه بنت وهب بیوه عبدالله فارغ شده است. گفت فرزند رو به من نشان بده. آمدن در خانه آمنه بنت وهب، فرزند رو خواستن، فرزند رو به ایشان دادن. یهودی برهنه کرد فرزند را. مهر نبوت که در بین دو کتف او دید گفت به خدا قسم این پیامبر آخر الزمان است و پیامبری از نسل اسرائیل خارج شد و او کسی است که تمام یهود را از بین خواهد. موقعی که ولادت پیامبر واقع شد، شب ولادت پیامبر این اتفاقات واقع شده، به وقوع پیوست. کاخ پادشاه ایلام لرزید. ایران قدرتی بود است در منطقه، در دنیای اون وقت. کاخش لرزید، 14 کنگره از کاخ فرو ریخت. آتشکده فارس چه شد؟ خاموش شد، در حالی که هزاران سال بود میسوخت و موبدان در خدمتش بودند و هیزم داشت، اما خاموش شد. دریاچه ساوه خشک شد. بت‌هایی که در تمام دنیا بودند اون شب ساقط شدند و رو زمین افتادند. شاهان جهان فردای اون روز همه لال شدند، یعنی دیگه قدرت تکلم نداشت. تخت سلاطین واژگون شد. همه پادشاهان تختشون اون شب واژگون شد. رودخانه سماوه در عراق که سالها بود خشکیده بود جاری شد. بت‌هایی در خانه کعبه بودند همه چه شدند؟ در شب ولادت او واژگون شدند. اینا همه نشون میداد که چی؟ یک اتفاق خاصی خواهد افتاد. او روایت هم برای شما گفتم که حتی ابلیس دارد آمد گفت برید ببینید چه خبر است. آمدم به او گفتن که هر خبری هست از ناحیه مکه است، ولی ما نمیتونیم اطلاع پیدا کنیم. خودش آمد، آمد به جستجو و وارد حرم الهی شد. دارد به شکل یک گنجش وارد شد. جبرئیل او رو نهی کرد که ابلیس برگرد، گفت میخوام ببینم چه خبره. جبرئیل به او گفت پیامبر خاتم صلی الله علیه و سلم به دنیا آمده است. ابلیس پاسخ داد آیا برای من نصیبی در او وجود دارد؟ یعنی منم سهمی توش دارم؟ چیزیش گیر من میاد؟ گفت نه، تو هیچ نصیبی در او نداری، او هرگز به راه تو در نمیاد. گفت آیا در امت او نصیبی دارم؟ یعنی در پیروانش، در اونایی که مؤمن به او میشند آیا نصیبی دارم؟ جبرئیل گفت بله، تا دلت بخواد، تا دلت بخواد تو در پیروان او مرید داری، پیرو داری، کسانی هستن که به دنبال تو میان. ابلیس گفت رضی تو، و منم راضی شدم. حالا اگه در خودش نصیبی ندارم، اقلا در پیروانش یه سهمی هم مال ما هست. و راضی شد ابلیس. فرزند را اول که به دنیا آمد شیرخوارگی او، اول از مادر شیر خورد، بعد یه دایه‌ای برای او گرفتن به نام سویبه اسلمی. سویبه با سه نقطه. سویبه دایه حمزه بود. میدونید حمزه، حمزه ابن عبدالمطلب با پیامبر همساله. این بانوی بود که حمزه رو شیر میداد. این دایه بله چند روزی پیامبر از سویبه شیر خوردن، تا بعد از اون بفرمایید که چه آمد حلیمه سعدیه و پیامبر رو به حلیمه سعدیه دادن. قریش فرزندان خودشون رو بنی سعد دارای فصاحت و زباندانی بودند. قریشیان فرزندان خودشون رو می دادن به دایه های بنی سعد. بنی سعد اونا رو ببرن زبان یادشون بدن، فصاحت و بلاغت یادشون بدن، سخنوری یادشون بدن و اونها رو تربیت کنن. حلیمه سعدیه که مال همین قبیله هست و خود قبیلهشون گرفتار خشکسالی شده بود، زنای قبیله بنی سعد حرکت کردند به سمت مکه تا فرزندان قریشیان رو به عنوان دایه و شیر دادن بگیرند. حلیمه با شوهرش با فرزندی که خودش شیر می داد آمدن به سمت مکه، سوار بر شتر ماده‌ای لنگ. بقیه بنی سعد شترهای تندرو داشتن، زودتر از حلیمه رسیدن مکه، رفتن فرزندان بچه پولدارا رو گرفتن. کسی که مادر رضایی می شد به دایه حقوق، لباس، آذوقه اینا میدادن و در نتیجه اینا هم فرزند رو میگرفتن به خاطر این عطایایی که در به خاطر فرزند به اونها داده میشد. زنان بنی سعد زودتر رسیدن به مکه، فرزندان پولدارا ثروتمندای مکه رو گرفت. حلیمه سعدیه شترشون لنگ میزد، راه نمی آمد. تا اینا رسیدن مکه بچه پولدارا رفته بودن. هرچه سوال کرد حلیمه گفتن فقط یتیم عبدالله باقی مانده است. بچه پولدارا تموم شد. می خواهی یتیم عبدالله رو تو ببر؟ قاعدتاً بچه یتیمم اصلا پدری ندارد که بخواد رسیدگی مرتبی بکنن. حلیمه سعدیه گفت حالا کاچی بازه، هیچ، ما که تا اینجا آمدیم چه کار کنیم؟ فرزند دیگری که نمونده است، ما قبول میکنیم یتیم عبدالله را. رفت با مادر سخن گفت و یتیم عبدالله را به شیر خارجی از مادر گرفت. قول و قرار را هم با عبدالمطلب جد او گذاشت. قرار شد یه مبلغ مختصری به حلیمه سعدیه بدن، اما چاره ای نبود. حالا حلیمه سعدیه فرزند خودش را هم شیر به قدر کافی که فرزند خودش هم سیر بشد ندار. میگه وقتی گرفتم این فرزند را، این بچه را گرفتم به سینه خودم گذاشتم، به محض این که لب او به سینه من رسید، شیر از دو تا سینه من شروع به جوشیدن گرفت، به حیث که این بچه میخورد، بچه خودم هم میخورد، در تمام این مدت شیرم از سینه من می آمد. گفت بچه خودم فقط سیر نمی شد. میگه فهمیدم برکت این طفل شیرخواره. میگه و اما شتر ماده لنگمون. یهو دیدیم سینه های شترمونم پستانهاش پر شیر شد. اون شبی که در مکه خوابیدیم از شیر شتر ماده خودمون دوشیدیم و همش سیر خوردیم و سیر خوابیدیم و این اول شبی بود که بعد مدت‌ها ما سیر خوابیدیم. اول شبی که محمد رو گرفته بود. پستانهای شترمون هم پر شیر. فردا به قبیله خودمون سوار شدیم برگردیم. شتر ما که در آمدن لنگ میزد، وقتی که این دفعه سوار بر شتر شدیم، خودم و شوهرم و بچه خود سالم و محمد سوار بر شتر که شدیم، شتر نه تنها لنگ نمیزند، تندتر از بقیه شتران میرفت. میگفتیم که بقیه به ما میگفتن حلیمه، این همون شتر قبلی دونه یا عوضش کردید شتر را؟ این شتر شما که تو آمدن راه نمی آمد، حالا تو برگشتن اینقدر تند دارد حرکت می کند و میرد. میگه ما رسیدیم تو منطقه خودمون، در رحمت الهی، برکت الهی به روی من و خانواده من باز شد. دانستم برکت و رحمت این نوزاده، این نوزادی که آمده تو جمع خانواده ما، برکت اوست و رحمت اوست. و لذا رسم بر این بود، دایه ها سال که می شد فرزند رو می آوردن، نشان پدر و مادرش می دادن، جیره و مواجبشون رو می گرفتند و می رفتند. حلیمه هم سر سال فرزند رو آورد، نشان پدر و پدر که نداشت، نشان جد و مادرش داد، و بعد به اصرار و التماس که این فرزند رو به کس دیگری ندید، بگذارید من اون رو بزرگ کنم و شیر بدهم. دو سال فرزند رو شیر داد. عبدالمطلب اون قراری که با او گذاشته بود که هزینه ای رو پرداخت کند، جیره و مواجبی رو پرداخت کند، پرداخت میکرد. اما حلیمه میگد اون چه که از خیر و برکت این فرزند به ما میرسید نسبت به جیره و مواجبی که عبدالمطلب برای ما میفرستاد چند برابر بود. پنج سال یعنی فرزند چهار سال و اندی در قبیله بنی سعد. قضایا این عقل می کند حلیمه، میگد هر وقت که به او قضا می دادم، وقتی می خواست قضا رو شروع کند، می گفت به نام خدای محمد. قضاش رو که می خورد می گفت سپاس خدای محمد را. اینجور شکرگزاری می کرد. حتی قدری که بزرگتر شد، با فرزندان من به چه می رفت؟ به صحرا می رفت، به دنبال گوسفندان. می گفت منم می خوام با بچه های تو برم صحرا به عنوان تربیت و بفرمایید که چوپانی. اینا خاطرات حلیمه است، طوری نیست مرور کنیم. حلیمه میگه در قبیله بنی سعد یه درختی بود که باردار نمیشد. روزی پای اون درخت من نشستم، شیرخوارم در بغلم بود. وقتی از پای درخت برخواستم، درخت سرسبز و خرم و بارور شده بود، درخت خشکی. میگه روزی به خیمه ام مسکین رفتم. ام مسکین از فقرای قبیله ما بود. روزگارش خیلی سخت بود، به سختی زندگی میکرد. من با شیرخوارم رفتم خانه او. من که بیرون آمدم ام مسکین وضعش دیگه خوب شد، در رحمت الهی به او باز شد. یعنی فقط قدم شیرخوار من که به اونجا رسید، اینقدر دیگه وضعش خوب شد، یه کسی به اون نمیگفت ام المسکین، میگفتن ام القنا، یعنی مادر بینیازی. دیگه بینیاز ام مسکین فهمید قصه چیست. هر روز می آمد تو چادر ما و سر شیرخوار من رو می بوسید. می گفت این از قدم پای شیرخوار توست که وضع من تغییر کرد. میگه هر وقت شیرخوار رو از چادر بیرون می بردم، ابری بر سرش سایه می انداخت تا از گزند آفتاب مسون باشه. میگه در تمام مدت شیرخواری که نزد من بود، هر چه که من میخواستم و مورد نیازم بود فردای اون روز محقق میشد. امشب تو این فکر بودم فردا اگه ما یه همچه چیزی داشته باشیم فردا میام، همون میشد. میگه تا او تو خیمه ما بود، خیمه ما روشن بود، گویی نوری میان آسمان و زمین درش تابان بود. میگه سرما بود، گرما بود، همسایگانم تو گرما از گرما رنج میبردن، تو سرما از سرما، اما خیمه ما با وجود او نه از سرما خبری بود نه از گرما خبری بود. میگه هر وقت میخواستم سرش رو بشورم میدیدم سرش تمیزه، گویا قبل از این که من بشورم سر او رو شسته بودم و بوی خوشی از سرش به مشام میرسید. میگه من جامعه کثیف و چرک از او نشستم، هر وقت میخواستم جامعش رو لباسش رو عوض کنم لباس تمیز بر بدنش میدیدم. وقتی میخواستم سینه به دهن او بگذارم یه نغمه دلنشین میشنیدم. هنگامی که زبان باز کرد اولین مطلبی که گفت به نام خدای محمد. وقتی توانست راه برد روزی از من پرسید برادران من، یعنی پسرای حلیمه، کجا میرن؟ گفتن گوسفندان رو به چرا. گفت منم همراه اونا میرم. میگه یک روز بزغاله ای داشتیم، گرگ بزغاله رو برد. ما خیلی ناراحت شدیم، سرمایه‌مون این بزغاله بود. کودک دست به آسمان بلند کرد و دعا کرد. دیری نگذشت دیدیم بزغاله سالم برگشته است و داره صدا می کند و آمد پشت خیمه ما. و پیامبرم سالهای بعد هم از صویبه تجلیل می کردن. حتی وقتی تو مدینه بودن برای اون دایی چند روزه پیرزنی شده بود صویبه، برایش لباس و غذا از مدینه می فرستن که اینا رو بدید به صویبه. در فتح مکه سراغش رو گرفتن گفتن صویبه مرده. فرزندانش رو سراغ گرفتن گفتن فرزندش هم مرده. حلیمه سعدیه خودش بله، دخترش به اسارت در آمد در جنگ حنین، مادرش آمد خدمت پیامبر برای آزادی دختر، به مدینه که آمد حلیمه گفت یا محمد خواهرت اسیر است، یعنی دختر حلیم خواهر رضا، حضرت او رو احترام کردن، عباشون رو پهن کردن، حلیمه رو عبا نشوندن، فرمودن دختر حلیمه رو از سهم من پیغمبر آزاد کنید، یعنی از این اسرا من سهم نمیخوام، از سهم من آزاد کنید. دختر حلیمه رو آزاد کردن، آمد پیش مادرش، دختر حلیمه گفت یا رسول الله من آزادی همه اسرا رو میخوام، شما همه رو آزاد کنید. پیغمبر گفتن من سهام خودم رو آزاد کردم، بقیه سهام مسلمینه، ولی تو نماز بیا به من بگو یا رسول الله بقیه رو آزاد کنید وقتی من تو مسجدم، من تو مسجد از مردم درخواست میکنم سهام خودش رو ببخش و اگر مردم بخشیدن همه آزاد میشن. حلیمه، دختر حلیمه این کار رو کرد، موقع نماز آمد تو مسجد یا رسول الله و خواهش میکنیم همه را آزاد کنیم. پیامبر به مسلمونا گفت مسلمونا این خواهر رضایی من است، از من درخواستی کرده است، این سهام شماست، آیا میپذیرید همه اسرا را آزاد کنید؟ من خواهش میکنم قبول کنید. همه قبول کردن غیر دو نفر، دو نفر گفتن نه یا رسول الله ما سهممون رو میخواهیم. پیامبر سهام اون دو نفر را هم خریدند و اون دو نفر را هم راضی کردند و همه اسرا را به واسطه درخواست مادر و خواهرشون آزاد کردند، تمام اسرا آزاد شد. یعنی پیامبر همواره قدردان این دایه و مادر رضایی خودشون بودن. حالا ادامه مطلب انشاءالله چهارشنبه ساعت 4:30، نیم ساعت بیام جلو که برسیم. و صلی الله علی محمد و آله.